مذهب مذاهب و فرقه ها و اینها در مکتب شیعه متکلم و فقیه و حکیم و عارف یکی شدن، امام رحمت الله علیه یه شخص دیگه. وقتی انسان اربعین حدیث که میخونه ببینه یه متکلم داره اینجا حرف میزنه، اونم در اوج مباحث کلامی، همونجا بحث عرفانی رو هم انسان به وضوح میبینه، همونجا انسان بحث اخلاقی رو هم باز به عالی‌ترین شکلش میبینه. ضمن این که امام یک مرجع تقلید بود و یک فقیه بود و حکیم بود، عارف بود، فقیه بود، متکلم بود، شهید مطهری، علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما، علامه طباطبایی واقعا فقیه به تمام معنا بود که اگر تو این شاخه می آمد در رده در حد مراجع بزرگ تقلید می آمد بالا. خب همیشون می بینید مفسر هم هست، متکلم به تمام معنا کلام شیعه عرض میکنم هست، عارف هم هست. اینجا وقت انسان دقت میکنه ببینه چه اینا خیلی به هم نزدیک شدن، اصلا یکی شدن، برخلاف جاهای دیگه. شما ببینید مثلا فرض کنید که یه حکیم در مذهب اشعری با متکلم 180 درجه با هم اختلاف دارن، همدیگه رو تکفیر میکنن. یعنی واقعا فقیه و اصلا هم که متکلم تو اون آیین حکیم رو تکفیر میکنه، میگه این کافره. اما در شیعه ما اینو نداره، اکثریت عرض میکنم، ما یه اقلیت ممکنه باشه، در شیعه اکثریت بزرگان شیعه، علمای شیعه، حالا چه فقیه بوده چه حکیم بوده چه مثلا در فقه فرض کنید که برجسته شده، ولی همین فقیه رو انسان نگاه میکنه میبینی متکلم هم هست، چون نیست مثلا این مرجع تقلید در کلام ضعفی داشته باشه، به عنوان متکلم مطرح نشده ولی واقعا متکلم هست. همین میبینی فلسفه هم خونده، در فلسفه هم ورود داره، تو درس خارجش انسان میبینه که کاملا تو مباحث فلسفی با تخصص و با آگاهی داره حرف میزنه. این فرق میکنه با اونجایی که اینها راهشون اصلا کاملا جداست. بنابراین در عرض کنم که مذهب شیعه ما معتقدیم که اکثر بزرگان ما در واقع یک جامعه همین ها بودن، همین ها رو با هم داشتن.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست که شأن نزول آیه 207 سوره مبارکه بقره چیست؟ آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. 329، 10، 551 و 552 با شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت جواب این سوال هست.
پاسخهای کوتاه.
خواستم ببینم در مورد حق الله و حق الناس، یه وقتایی پیش میاد که خب افراد میگن آقا طرف اگه حلال شد تمام میشه، منطقه اونجایی که یه موقعی فرد خیانتی میکنه، خدا را در نظر نمیگیره و کاری میکنه که خدا را در حقیقت حریم میشه و شکسته و فقط تنها حق الناس نیست، یعنی وقتی که طرف میاد به طرف مقابلش یک فرد میاد خیانت میکنه، این وقتی خیانتش انجام میده این خدا را در نظر نگرفته، آیا این که فرد اومد گذشت کرد فورا اون حق خدا هم پاک میشه یا اون حق خدا دوباره جای خودش باقی هستش؟ ببخش مزاحم شدم، خدا نگهدار.
هر حق الناسی یه حق اللهی هم توش هست، چون اون حق هم برای مردم خدا مشخص کرده. خدا گفته مال مردم رو به باطل نخورید، خدا گفته مردم ظلم نکنید. هر جا حق الناس هست حتما حق الله هم هست. نکته دوم این که نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست که همین که طرف گذشت خدا هم از حق خودش بگذره. حتی در این دنیا هم اگه ما مثلا فرض کنید کسی اسلحه کشید و شهر رو ناامن کرد، جامعه رو ناامن کرد و ایده رو هم کشت مثلا، حالا اگر اون اولیاء دم، اون کسانی که از افرادشون کسی رو به قتل رسوندن، اومدن در رضایت دادن، گفتن ما از این آقا شکایت نداریم، از حق خودشون گذشتن، آیا جامعه هم از حق خودش میگذره؟ نه خیر، مدعی العموم میاد میگه تو جامعه رو ناامن کردی، تو مفسد فی الارض هستی، باید اعدام بشی. جوری نیست که هر جا که حق الناس برطرف شد حق الله هم برطرف بشه، چه بسا طرف حالا به هر دلیل از حق خودش گذشته، اون آدم انسان، ولی خداوند متعال او رو مجازات خواهد کرد، خاطر اینکه حکم الهی زیر پا گذاشته.
935-47-63 گفتند سلام، چه گناهانی باعث می شود که انسان ایمانش را از دست بدهد؟
اون گناهانی که بیشتر مربوط میشه به این که انسان آیات الهی و اون مقتضای ایمان رو نادیده بگیره و آیات الهی به استهزا بگیره. آیه قرآن این هست: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که کارهای زشت انجام میدن، کارهای زشت مکرر، مثل یزید که مثلا شراب میخورد و کاری از این قبیل، چون حضرت زینب سلام الله علیها همین آیه رو در مجلس یزید خوند براش. کسانی که این کارهای زشت رو مکرر انجام میدن و مستمرن انجام میدن، که بیشتر هم برمیگرده به تکذیب آیات الهی، به استهزا گرفتن آیات الهی، بله اینها ایمانشون از دست خواهند داد سرانجام. البته حالا این که چه کار باید انسان بکنه یه بحث مفصل تری میخواد، که انسان باید اون راههایی که امکان از بین رفتن ایمان توسط شیطان هست رو ببنده، اون درهایی که شیطان بر انسان مسلط میشه اونها رو باید ببنده. اما عمدش اینه که انسان ایمانش رو تقویت بکنه، ریشه دار بکنه. یک، هیچ گناهی رو استمرار نده بهش، چون با گناه شیطان یواش یواش بر انسان مسلط میشه و اگه این گناه پاک نشده باشه و توبه نکرده باشه به هر حال اثر خودش رو خواهد گذاشت. همینطور اون دلوستگیهاش رو باید نسبت به دنیا کمتر بکنه و خرافه ها رو دور بریزه، اصول عقایدش رو درست بکنه و از خونم که ایمان تقویت بشه. اگه این اتفاق ها بیفته دیگه شیطان موفق نخواهد شد.
میخوام ببینم که مثلا وقتی یکی توبه میکنه و از تمام کارا اشتباهاتش دست برمیداره، از همه، این تا چه حد امکان بخشش خداونده؟ آیا از همه، حتی نماز و روزه خداوند میگذره که نخونده باشه و الان داره جبران تو حدودیش میکنه، یا این که نمیخواستم استاد جواب منو بدم؟
یک مسئله گناه، یک مسئله اون حقی است که از گناه تولید شده. بعضی از گناهان دو تا حیثیت داره، یکی نافرمانی خداست، خدا گفته دزدی نکن، این رفت دزدی کرده. دوم این که حق مردم از بین برده، مال مردم رو به سرقت برده. اون بحث توبه اون اولی رو پاک میکنه. وقتی توبه کرد دیگه دزد حساب نمیشه. تا حالا تو نامه عملش نوشته شده بود ایشون دزده و باید کیفر ببینه. تو قرآن هم حکم شرعیش هم مشخص شده، گناهکار خلاصه میره جهنم خاطر دزدیش. یکی این که خب با توبه این دیگه پاک میشه، تو نامه عملش از این بعد دیگه دزد نوشته نشده، اما اون حق مردم هنوز وجود داره. مانند این که مثلا ایشون وام گرفته باشه، خب کسی قرض گرفته که گناه نکرده که، اما باید این قرض رو پرداخت کنه. حالا یه پرداخت نکرد، به خاطر پرداخت نکردن این قرض بله گناهکاره، منتها گناه ندادن وام مساوی گناه دزدی نیست. گناه دزدی چه بسا بارها و بارها از این گناه به تأخیر انداختن وام یا ندادن وام بزرگتر باشه. یا مثلا در حق الله، کسی که نماز نخونده، تارک الصلاه، عمدن نمازشو نخونده، این تا مرز کفر پیش رفته. خب حالا ما توبه کرد، دیگه ایشون در مرز کفر نیست، این دیگه تارک الصلاه نیست، اما نمازهایی که نخونده که حق الله، اون حق به گردنش هست. مانند کسی میمونه که صبح خواب مونده نمازش قضا شده. خب کسی که بدون گناه، بدون اراده خواب مونده و نمازش قضا شده، گناه نکرده، نافرمانی خدا رو نکرده، اما این نماز به گردنش هست، نمازش رو باید بخونه. پس گناه دو حیثیت داره، یه حیثیت نافرمانی خداست، با توبه از بین میره هر گناهی به هر شکلی باشه، حتی شرک، حتی کفر، اما اون حق باقی میمونه، چه حق الله باشه چه حق الناس. روزهایی که نگرفته، نمازهایی که نخونده، باید انجام بده. بله لازم نیست که بخواد زندگیشو تعطیل کنه، مثلا خودشو فرض کنه که به آب و آتش بزنه. باید شروع کنه، نیتش این باشه که من این 20 سال نمازی که نخوندم رو یواش یواش میخونم تا تموم بشه، روزهایی که نگرفتم رو در حد توانم میگیرم تا تموم بشه. علاوه بر همه اینها وصیت هم میکنه که من اینقدر نماز قضا دارم، اینقدر روزه مثلا قضا دارم، اینقدر بدهکاری مثلا به مردم دارم، اینقدر وجوهات بدهکارم. اینها رو وصیت میکنه که اگر خودش موفق نشد انجام بده، بازماندگانش اگر تونستن بعد از فوتش انجام بده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. شنونده بخش پاسخ‌های کوتاه بودید. به جهت تعداد زیاد سوالات شما عزیزان، تهیه‌کننده محترم بخش رو آماده می‌کنن. حاجی محمدی هم زحمت می‌کشن تا در فرصت دیگه‌ای تشریف میارن استودیو و اونجا به این سوالات پاسخ میدن تا بتونیم سوالات بیشتری از شما عزیزان که به دستمون میرسه پاسخگو باشیم. خیلی ممنونیم از آقای محمدی و تهیه کننده محترم بابت تهیه این بخش از برنامه به نام پاسخهای کوتاه. شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن آقای محمدی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله.
بفرمایید.
وقتتون بخیر. خدا قوت.
همچنین بفرمایید.
اکبری هستم از مشهد مزاحمتون میشم.
بفرمایید آقای اکبری.
خدا قوت میگم بهتون.
همچنین
برنامه خیلی بسیار مفید و کاربردی.
متشکرم.
من اصلا که سوال از محضرتون دارم که بحث مستضعفین فکری رو من می‌خواستم بپرسم. حاجی توضیح بدن که اینا کسانی هستند که در این دنیا به هر دلیلی پیام حق و حقیقت بهشون نرسیده. می‌فرمایان که شنیدم که میگن که اینها زمانی که از دنیا برن اونجا بهشون عرضه میشه حقیقت و اونجا چنانچه بپذیرن برای رسیبار میشن نپذیرن و به سمت دوزخ میرن. حالا بعد که با توجه به این که ما اختیار رو فقط در دنیا داریم آیا این قصه با هم چجوری جمع میشه؟ برای اون مقطعی که انسان تو فشار باشه ممکنه هر چیزی رو بپذیره. این هم خواستم از شما توضیح بدن در خصوص بحث مستضعفین فکری و اینکه این رو به چه نحوی میشه توضیح کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از سوالتون و تماستون. وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون.
مستضعفین فکری که اقشار مختلفی میشن، حالا یک قشرش همینه که حق بهشون نرسیده یا ممکنه بچه در دوران کودکی از دنیا رفتن پدر مادرشون کافر باشن، یا مثلا فرض بفرمایید دیوونه باشن کل عمرشون پدر مادرشون کافر باشن، یا در دوران فطرت باشن، عقب مانده ذهنی باشن. اقشار مختلفی که تحت عنوان مستضعفین فکری و فرهنگی ازشون یاد میشه. بحثش در آیات 97 تا 99 سوره مالکه نساء این بحث اومده. یک نظر که ما این نظر رو قبول داریم و طرفدار همین نظر هستیم اینه که اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، این در واقع برزخ ندارن. در قیامت که محشور میشن صحنه شبیه دنیا براشون آماده میشه، اونجا امتحان میشن، حق براشون عرضه میشه، اگه پذیرفتن اهل نجاتن، اگر نه که معلومه که در دنیا هم اگر استضعاف هم نبود باز هم اینها حق رو قبول نمی‌کردن. اما اینکه ایشون فرمودن که خب اینا همه صحنه رو دیدن، ندیدن برزخشون، قرض کردیم اینا نه برزخ رو دیدن نه فشار قبر بوده نه سوال قبر، هیچ چیزی نبوده، یه چرتکی زدن و قیامت برپا شده. مثلا تو دنیا خوابیدن مثلا یه نصف روز خوابیده بیدار میشه، یه چنین وضعی دارن، یه چرتی زدن دو میشون میان خواهد تو صحنه قیامت اونجا محشور میشن. و دو اون صحنه این دنیاست، یعنی همه لوازم دنیا رو داره، از جمله اختیار دارن، نه اینکه اختیار خاص دنیا. البته ما در بهشت هم انسان اختیار داره، لهم فیها ما یتخیرون داریم. ما یتخیرون یعنی اینکه هر میبینی که دلشون میخواد اختیار میکنن. پس اینجوری که بیم تو بهشت انسان مجبور مثلا. خب اما اون صحنه‌ای که ما گفتیم که در آخرت در قیامت براشون آماده میشه مثل دنیاست، هم اختیار توش هست، هم همه این صحنه‌ها هست، پیامبری مبعوث میشه براشون، پیامبر میاد و میگه من از طرف پروردگارتون اومدم، پروردگار شما به شما چنین فرموده چنین فرموده، تمام صحنه مثل دنیاست و اونجا این امتحان برگزار میشه. بنابراین اینکه شما فرمودن که اختیار نیست، نه اختیار هست، چون گفتیم مثل دنیاست و اینا همیشه خبر دارن نه خبر ندارن، چون نه برزخ رو پشت سر گذاشتن که ببین تو برزخ تو جهنم بودن یا جهنم بهشون نشون دادن، نه تو قیامت، ساز اول کار دیگه، نه چیزی رو ندیدن. و اون رفتار هم شبیه دنیاست. در دنیا چطور پیامبر میاد بهشون من از طرف خدا اومدم و پروردگار شما گفته چنین و چنان، شما اطاعت کنید، اونجا هم همینه. بنابراین مشکلی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. سوال برنامه این هست: شأن نزول آیه 207 سوره مبارکه بقره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد چیست؟ 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. یک سوال پیامکی ما جای محمدی با عزتون بخونیم. از گرگان ساور، حالا من نمیدونم خانم هستن یا آقا، به هر حال سوالشون این هست که در نهج البلاغه
ساوری و ساور فامیله
بله. حاج آقا بیشتر اونجا اطلاعات دارن، نزدیک شاهرود هم هست. ساور، آقای ساور یا سرکار خانم ساور به هر حال فامیلی هست. در نهج البلاغه حکمتی امیرالمومنین ظاهراً دارن که می‌فرمایند اونجا غیرت مرد نشان دهنده ایمان اوست و غیرت زن کفرآور است. قسمت دوم رو نفهمیدم، لطفاً جواب دهید. اجرتان با خدا.
قسمت اول خوب مشخصه، مرد در مقابل ناموسش غیرت داشته باشه و اجازه نده که بخواد دیگری به ناموسش نگاه بکنه. اما غیرت زن اینه که اجازه نده، که تحمل نکنه که شوهرش بخواد همسر دیگری داشته باشه. علارغم مثلا فرض کنید که جواز که خداوند متعال این رو جایز دونسته و در قرآن در روایات اومده، او غیرت به خرج بده و این غیرت باعث بشه که مثلا فرض کنید حکم خدا تعطیل بشه. او در مقابل حکم خدا ایستاده، خدا گفته اشکال نداره، اون اشکال داره. پس این چی میشه؟
کفر آور میشه.
کفر میشه بله.
هیچ توضیح دیگه ای نداریم.
جرأت نمی‌کنیم توضیح بیشتر بدیم.
خیلی خوب. ما هم دیگه توضیحی نداریم جای محمدی. بریم اتاق فرما.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب 918-16-43 جای محمدی سوال کردن که حضرت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه به اصحابشان میفرمودن یا به اصحابش میفرماید هر کسی در روز جمعه بعد از غسل کردن نماز توبه را بخواند مثل روزی است که از مادر متولد شده و همه گناهانش پاک میشود، اما علما میفرمایند که حق الناس بخشوده نمیشود. آیا کسی که از مادر متولد میشود حق الناس به گردنش است؟
اگر دوستان دقت کرده باشن تو هم برنامه امروز که ما داشتیم، من عرض کردم که اون حیث گناه بودن غیر از حیث حقه. حالا چه حق الناس باشه حق الله، تو این برنامه امروز توضیح دادم، گفتم که تو هم چه سوال پاسخ های کوتاه. بنابراین این که گناه بخشیده میشه، بله با توبه گناه بخشیده میشه. اگه کسی قصد کرد روز جمعه و توبه کرد، توبه کامل، توبه واقعی، باز هم گناهی برش باقی میمونه؟ خیر، همه گناهانش بخشیده میشه، میشه روزی که از مادر متولد شده. از این حیث، از حیث گناه، نه از حیث حق. اون بچه هم که از مادرش متولد شده اگر بخواد حقی از در به گردنش باشه، مثلا بدهکار باشه، امکانش هست، ولیش باید پرداخت بکنه. اگر نکرد خودش به بلوغ رسید باید پرداخت بکنه. گناه نکرده، اگر مثلا توسط حقی ضایع شده که او باید این حق رو پرداخت کنه، این گناه نکرده چون در کودکی این اتفاق افتاده، اما حق به گردنش هست. اگه ولیش در دوران کودکیش پرداخت کرد، کرده. اگه نه خودش مکلفه که بعد از بلوغ چیکار کنه؟ پرداخت. حق ما باید از گناه جدا بکنیم. تون عرض کنم که اون سوالی که من جواب دادم توضیح دادم که کسی که نماز تارک و صلات عمدن میره تو مرز کفر، اما حالا وقتی توبه کرد دیگه تو مرز کفر نیست. بله نماز قضا به گردنش هست، باید انجام بده، تکلیفش هست که انجام بده، وصیت کنه الی آخر. اینجا هم همینطوره. بنابراین فرمایش پیامبر که شما در روز جمعه غسل کنید، بعد از غسل هم توبه کامل، حالا نماز توبه، توبه کامل که دیگه بله هیچ گناهی باقی نمیمونه. تو همین برنامه عرض کردم با توبه، شاید همین برنامه بود، بله عرض کردم با توبه هیچ گناهی باقی نمیمونه، حتی شرک، حتی کفر. التوبه تو تجب و ما قبله، توبه قبل از خودشو کلا پاک میکنه، هیچ باقی نمیذاره، میشه مثل روزی که از مادر متولد شده، هیچ گناهی نداره. اما حقی که به گردنش اومده، نه اون حقوق به گردنش هست، چه حق الله چه حق الناس، اونها باید ادا بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. بیام اتاق فرمان من سوالو بپرسم. بسیار خب، بریم اتاق فرمان یه رفت و برگشتی داشته باشیم، سوال بعدی رو خواهیم پرسید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خیلی خوب، 0935-73-87 سوال کردن شکر یا کفران نعمت امام چیست؟ چه چیزهای کفران یا شکر نعمت امام محسوب می شود؟
ما نسبت به امام وظیفه داریم که امام رو بشناسیم. عدم معرفت امام میشه کفرانی نعمت، و معرفت امام میشه شکر نعمت. هرچه معرفت بیشتر بشه شکر بزرگتر میشه و عالی تر میشه، و هرچه معرفت نسبت به امام کمتر بشه اون کفران بیشتر میشه. در مرتبه بعد محبت امام و پذیرش ولایت امامه. هرچه محبت، ولایت و توجه ما به امام بیشتر باشه و این نعمت رو بیشتر ببینیم و بهش نزدیکتر بشیم و همون میزان بیشتر شکر نعمت رو به جا آوردیم، و هرچه نه محبت ما کمتر باشه، ولایت ما نسبت به امام کمتر باشه، به همین نسبت کفران نعمت کردیم و از امام جدا هستیم. مرتبه بعد اطاعت از امامه. او مفترض اطاع هست دیگه، اطاعتش مطلقا بر ما واجبه. هرچه که بیشتر از دستورات امام اطاعت بکنیم و هرچه بیشتر به دستورات خدا عمل کنیم، بیشتر شکر نعمت رو به جا آوردیم و در مصداق انعم الله علیهم قرار گرفتیم. آیه 69 سوره مبارکه نساء: و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و پیامبر اطاعت کنه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. بنابراین هرچی که ما اون امام مفترض و طاعه رو بیشتر به دستوراتش عمل کردیم به اون نزدیکتر شدیم و این شکر نعمت رو بیشتر به جا آوردیم. اینا داشت باشم دوستان که فلسفه وجودی امام همینه که بین ما و خدا واسطه بشه و ما رو به خدا نزدیک بکنه و به خدا برسونه. اگر ما این امام رو شناختیم و فهمیدیم و زیر چتر ولایتش قرار گرفتیم و بر این صراط ولایت امام قرار گرفتیم، خب ما این نعمت رو شناختیم و حق این نعمت رو ادا کردیم. شکر مناش همینه که انسان بفهمه که این نعمت هست، با اون نعمت رو در راستای خودش به کار بگیره. امام انسان بفهمه که امام از بزرگترین نعمت‌های خداست. تنها جایی که خداوند منت گذاشته بر سر بندگانش در قرآن همینجاست: لقد من الله علیهم اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب این از بزرگترین نعمت‌های خداست. اینو بفهمیم و این نعمت رو هم در مسیر خودش و در راستای خودش به کار بگیریم، این میشه شکران نعمت، و اگر غیر از این باشه کفران نعمت.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی از حضورتون در برنامه. انشالله باز هم توفیق داشته باشیم از محضرتون استفاده کنیم. سوال برنامه رو خدمتتون عرض کنم، از حضورتون مرخصیم. سوال برنامه این هست: شأن نزول آیه 207 سوره مبارکه بقره: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد چی؟ 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 آماده دریافت جواب این سوال هست. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر اسلام عزیز فقط با پیروزی بر کفار و جانشین شدن جمهوری اسلامی به جای اونها تمام مقاصدش حاصل می شد، خب ما هم دیگر راحت بودیم و هر کدوم می رفتیم سراغ زندگی های شخصی خودمون. لکن باید همه ما بدانیم که مسئله این نیست. مسئله این است که با این پیروزی چشمگیری که ملت اسلام، ملت ایران پیدا کرد، با این تمام قدرت‌های بزرگ عالم را متوجه به خودش کرد. یعنی چشم‌ها همه دوخته شده است و ایادی قدرت‌های بزرگ به کار افتاده شده است و توطئه‌ها یکی بعد از دیگری در کار است برای اینکه نگذارن این جمهوری اسلامی به اون طوری که اسلام می‌خواهد و خدای تبارک و تعالی اراده فرموده است، اراده تشریعی تحقق پیدا کند. و امروز می‌بینید که در همه جا حکومت‌هایی که امریکایی هستند یا شوروی هستند در فکر این هستند که در مراکز خودشون اسلام اصلش تحقق پیدا نکند. یعنی این جنبش اسلامی که از ایران شروع شد و موجش رسید بدون اینکه ما یه تبلیغات صحیحی داشته باشیم، موج خود این قبقانیت رسید به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و توده های مردم را و مردم مسلم را در همه جا به یک جنبشی وادار کرد. برای خاطر همین جنبشی که در همه جا پیدا شده است در ممالک اسلامی، بلکه در سایر ممالک دنیا پیدا شده است، این موجب شده است که شما دشمنهاتون زیادتر بشد و هدف شما باشید. شاید اینها اعتقاد دارند که اگر این مرکز جنبش و مبدع جنبش که ایران است این را سرکوب کنند، سایر جاها دیگر محتاج به قدرت و اعمال قدرت نباشد، خود به خود اونها هم کنار می نشینند.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده بر قوم آتش رسول باران.